بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 19 مهر ماه 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین، انه خیر ناصر فمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آل محمد. علی اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که مرحوم آخوند در بحث اجرای براءت در شبهات موضوعی تحریمیهی که مطلوب صرف الوجود باشه قائل به احتیاط شدن، ولی آیا این مبنا با مبنای مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی که قائل به امتناع هستند، اینا با هم دیگه سازگار هست یا سازگار نیست؟ خب یه تقریبی این بود که علتی که اینجا براءت جاری نمیشه این هست که نهی ما به عنوان تعلق گرفته و این عنوان مشخصی معلومیه، مجرد این که اون معنون خارجیش نمیدونیم چی هست، اون باعث نمیشه که عنوان ما مجهول باشه. خب بحث اینه که اگه تقریب ما این باشه، این تقریب با کلام مرحوم آخوند که بفرمایند که متعلق احکام وجودات خارجی هست، با اونها سازگار نیست. خب این تکیده اشکال بود. ما عرض کردیم که اینجا این دوتا بحث مجزا هست، به هم دیگه ارتباط نداره. محصل عرض ما این بود که مرحوم آخوندی که می فرمایند که امر متعلق به وجود خارجیه، این کلمه متعلق از این جهت ناشی شده که ببینیم محط تعارض و تنافی احکام کجاست. چرا احکام خمسه تضاد دارند؟ منشأ تضاد احکام کجاست؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند که اینکه از یه طرف شارع یک چیزی رو بخواد تحققش رو بهش امر کنه، از یک طرف عدم تحققش رو بشه بخواد مثلا امر کنه، یا از تحققش نهی کنه، اینها با هم دیگه سازگار نیستن. سازگار نیستن یعنی چی؟ یعنی این که شارع مقدس هم بخواد این شی موجود بشه، هم بخواد این شی معدوم بشه، این امکان نداره. حالا به اصطلاحی که ما تقریب میکردیم کلام مرحوم آخوند رو، ما میگفتیم که حرکت بعثیه یه مبدع حرکت داره، یه منتهای حرکت داره. منتهای حرکت بعثیه عالم خارجه. این عالم خارج، حالا وجودن و عدمن، این عالم خارج، این که منتهای حرکت طلبیه در دوتا حکم یه جا باشن، یه مصب باشن، یکی بخواد وجودش رو بگه، یکی بخواد عدمش رو بشه بگه، این نمیشه. یعنی در واقع از یه طرف این که ما میگیم شارع میگه، فرض کنید در جایی که به یک فرد شخصی در نظر میگیریم، میگه آقا به زید اکرام کن، از یه طرف میگه به زید اکرام نکن، این فعل خاص رو تحقق ببخش، یا اینکه این فعل خاص رو تحقق نبخش. چرا اینو با هم دیگه تضاد دارن؟ تضاد به خاطر این نیست که من دو تا نقیزه اینو تو ذهنم تصور کردم. وجود این فعل رو و عدم این فعل رو تصور کردم، این که تضادی نداره. این که در عالم خارج اون منتهای حرکت من میگم من میخوام وجود زید در خارج تحقق پیدا کنه، اون یکی میگه من میخوام عدم زید در خارج تحقق پیدا کنه، اینا با هم دیگه تضاد دارن. منشأ تضاد دو تا حکم منتهای حرکت بعثی است. به اعتبار معبد حرکت بعثیه اینها با هم دیگه تضادی ندارن. اما این خب کلام مرحوم آخونده، ولی بحث اینه آیا چه چیزی به عهده من میاد؟ یعنی شارع که میگه که شما یک شیعی رو باید اتیان کنید، آیا با فرض تحقق خارجی یک شیء میخواد بگه اون شیء رو شما اتیان کنید؟ این که نیست که. یعنی اون طبیعت رو مفروض و تحقق اگر گرفته باشه، اون که معنا نداره که دوباره بهش طلب کنه. پس بنابراین اون طبیعت باید مفروض و تحقق نباشه. درسته که منتهای حرکت طلبیه، منتهای حرکت طلبیه اون وجود خارجیه، ولی اون منتهای حرکت طلبیه به عهده من نمیاد. آن چیزی که به عهده من میاد ذات طبیعته. این ذات طبیعت به عهده من میاد، من باید این طبیعت رو در خارج محقق کنم. اونجایی که تضاد به احکام هست که بحث اجتماع امر و نهی هست، اون منتهای حرکت طلبیه است. طبیعت به قید وجود هست، طبیعت به قید وجود هست که منتهای حرکت من هست در اوامر، طبیعت به قید عدم هست در نواهی امثال اینها. ولی اون چیزی که به عهده من میاد طبیعت لابشرط از وجود و عدمه. پس بنابراین این بحثی که ما در اینجا داریم با بحثی که در بحث اجتماع امر و نهی هست با هم دیگه متفاوت. حالا اجازه بدید یه مقدار صحبت نکنید، من بحث اجازه بدید یه مقدار بحث ادامه بدم. ببینید بحث سر این هست که یه موقع صحبت سر این هست که شارع مقدس من رو به چه طرفی تحریک میکند، به چه طرفی هل میدهد، چه چیزی رو در عالم ذهن تصور کرده و من رو به صورت او به طرف او تحریک میکنه. وجود خارجی زید به طرف او من رو تحریک میکنه. یعنی که این وجود خارجی رو میخواد من اون چیز، یعنی شارع نگاه میکنه میبینه که اگر این وجود خارجی، این وجود خارجی مطابق اغراض بشه مصلحتش رو تأمین میکنه امثال اینها، منو به طرف او تحریک میکنه. ولی معنای تحریک کردن به طرف او این نیست که مفروض الوجود فرض کرده و این شیئی که مفروض الوجود هست این رو به گردن من گذاشته. اونی که به گردن من میگذاره مفروض الوجود نباید باشه، مفروض الامتصال، من مفروض الوجود تعبیر نکنم، مفروض الامتصال نباید باشه. درسته که امر و نهی تحریک به سمت امتصاله، ولی امتصال به گردن من نیست. یعنی اینجور نیست که اون ظرف امتصال رو شارع تصور میکنه و میگه این ظرف امتصال به عهده شما. ظرف امتصال ظرف سقوط تکلیفه به تعبیر آقایون، نه ظرف ثبوت تکلیف. وقتی شارع امتصال رو میبینه، میبینه که دیگه تحریکش تموم شده. وقتی امتصال رو در عالم ذهن تصور میکنه، تصور امتصال تصور فراغ از تکلیف و تحریک و بعثه. و زجره. این بنابراین این دو مقام دو مقام مختلفیه. خب حالا این رو داشته باشید، این یک تقریب بدوی برای این کلام. حالا من میخوام یه مقداری اون بحث مرحوم آخوند در بحث اجتماع امرو نهی رو یک توضیح بیشتری بدم و بعد برمیگردم این به اینجا میخوام بگم که حتی اگر ما منتهای حرکت طلبی هم بگیریم، باز هم این منتهای حرکت طلبی باعث نمیشه که در ما نحن و فیه ما براعت جاری کنیم، اشتغال جاری نکنیم. حالا یه توضیح بدم. ببینید، عرض کردم، اشاره کردم که این کلام مرحوم آخوند که محط تعارض این هست که بعث و زجر به سمت چه چیزی هست، مطلب درست کاملا همینجوره، محط تعارض به سمت در اینجاست که بعث و زجر به چه چیزی، به سمت چه چیزی است، منتهای این بعث و زجر چیست. ولی این نتیجه ای که مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی گرفته و استحاله اجتماع امر و نهی رو نتیجه گرفته، این مطلب علی وجه الاطلاق درست نیست. توضیح و ذالک این که ببینید، اگر امر و نهی ما، حالا امر رو من در نظر بگیرم بعد رو نه، اگر امر ما به نحو مطلق الوجود باشه، امر کرده که این طبیعت رو موجود کن، یعنی تک تک افراد طبیعت رو امر کرده موجود کن. خب اگر تک تک افراد طبیعت رو شارع امر کرده باشه موجود کن، از اون طرف نسبت به یک فرد خاصی گفته باشه اینو موجود نکن، حالا نسبت به اون فرد خاص چه به خصوصه نهی وارد شده باشه یا یک نهی عامی وارد شده باشه که انحلال پیدا کرده باشه اون فرد رو هم بگیره، این معنا نداره. این کاملا درسته، چون از یک طرف تحریک به این فرد خاص بشود، از یک طرف نسبت به این فرد خاص زجر بشود، نمیشه. هم تحریک به این فرد خاص، هم زجر از این فرد خاص امکان نداره. ولی بحثی که ما در اجتماع امر و نهی داریم عمدتا در جایی هست که امر ما به صرف الوجود باشه، بدلیه، و نهی ما حالا مطلق الوجود باشه، یا یعنی یکی از امر و نهی اگر بدلی باشه دیگه این کلام من واخون نمیاد. حالا من امر رو بدلی بودنش رو فرض میکنم، شبیه اونو از اون طرف هم میشه فرض کرد. بحث اینه که وقتی شارع مقدس میگه که سله، این سلهی که شارع مقدس، من صلات رو در ضمن یک فرد خاص محقق میکنم، مثلا در دار قصبی، این که خارجن من صلات رو در چه مصداقی محقق کنم، این باعث نمیشه که طلب من به اون مصداق تعلق گرفته باشه. طلب من به صرف الوجود طبیعته. این که حالا صرف الوجود طبیعت رو به چه نحو من محقق بکنم یا نکنم، این طلب رو به اون فرد خاص متوجه نمی کنم. شارع صرف الوجود رو خواسته، صرف الوجودی که تعین نداره، ظرف خارج، ظرف معیناته، یعنی این فرد، این فرد، این فرد، دست رو هر یک از این افرادی که در خارج تحقق پیدا می کنه بذاریم، شارع آیا گفته بود من این فرد رو ایجاد کنم؟ نه، این رو نگفته بود، من خودم به اختیار خودم این فرد رو ایجاد کردم. شارع اون منتهای حرکت طلبیه‌ای که شارع داره، اون منتهاش هم خارج نیست، ولو من میخوام طبیعت در خارج بیاد، ولی طبیعت در خارج وجودات مختلفی میتواند داشته باشد. هر وجودیش که تحقق پیدا کرد، اون وجود خاص متعین من به اون تحریک نکردم، تحریک کردم به یه شیئی که ممکنه این وجود باشه، ممکنه وجود دیگه باشه، ممکنه هزار تا احتمال درش وجود داره. خب باید بحث اینجور مطرح کرد که آیا تحریک به یک طبیعت که یه فردش مبغوضه، این اشکال داره اشکال نداره؟ به نظرم میرسه که اشکال نداشته باشه. از یه طرف شارع بگه این طبیعت رو من میخوام، از یه طرف این فرد خاصش رو مبغوض باشه، منافاتی نداره. حالا ممکنه شما بگید که اگر شارع گفتش که من اون طبیعت رو میخوام، عقل میگه من مخیر هستم به این که اون طبیعت رو در ضمن هر فردی اتیان کنم، و مخیر من بودن این که من مخیر باشم اون طبیعت رو در ضمن فرد منهیون عن اتیان کردن با منهیون عن بودن این فرد خاص منافات داره. اینجوری مثلا تقریب بکنیم، بگیم به اعتبار اون تخییر عقلی کنم. من اون ناینی بعد جاها تو بحث اجتماع هم رو نه این تقریب ازش استفاده میشه که منشأ به اصطلاح امتناع اون تخییر عقلی هست که عقل حکم میکنه. از یه طرف عقل حکم میکنه شما اون طبیعت رو در ضمن هر فرد خاصید بیارید، از یه طرف این که این فرد خاص رو شارع نهی کرده باشه، این دوتا با هم دیگه نمیشه. پاسخ مطلب این هست اون تخییر عقلی تخییر حیثیه. عقل میگه از حیث اون امری که داره شما مانعی نداره، میتونید در ضمن این فرد بیارید، میگه هیچ گونه تعینی نداره، اون امر اقتضاء معینات رو نداره، این فرد بیاری این فرد بیاری هم هر یک از این افراد رو بیاره مانعی نداره. تخییر حیثی من حیث الامر با منافات نداره با اون مبغوضیت نهی، دو تا با هم دیگه منافات نداره. اینه که تو بحث اجتماع امر و نهی قول صحیح اجتماعه از جهته. حالا حاج آقا همین اجتماع قائلا، ایشون مشکلی که در بحث اجتماع امر و نهی دارن مشکل اثباتی نه مشکل ثبوتی، ثبوتا میگن اجتماع امر و نهی مشکلی نداره،
میگن
اطلاق عدله نمیگیره و اینا. حالا اون بحثاشو نمیخوام وارد بشم. اراده نسبت فرد اصلا نسبت به هیچ فردی اراده نداره، نه این فرد نه افراد دیگه، چون متعلق اراده شاره حتی منتهای حرکته. حالا میخوام بیام برگردم تو این بحث خودم اینو تطبیق کنم. ببینید بحث ما اینه، حتی عرض کردم ما بحث رو به منتهای حرکت طلبیه هم ببریم، منتهای حرکت طلبیه افراد خارجی نیست، خارج نیست، جایی که امر به یک صرف الوجود طبیعت قرار میشه، شارع میخواد وجود این صرف الوجود، تحقق خارجی صرف الوجود که خود این تحقق هم لامتعینه، تحقق خارجی طبیعت صرفه تعین نداره، ممکنه این تحقق خارجی در ضمن این باشه، در ضمن این باشه، در ضمن این باشه، تحریک به یک شیء خارجی خاص نمی کنه. بنابراین یه موقعی این چیزی که شارع بهش تحریک میکنه، یعنی ما بحث من این هست که اگر ما بحث رو هم ببرید به اون بگیم اون چیزی که شارع منو به سوی او تحریک میکنه او در ذمه من میاد، اینجوری تعبیر بکنیم، باز هم نتیجهش اشتغال است نه براحت. توضیح داره که این که در ما نحنفی شارع منو به اون افراد تحریک نکرده، من رو به تحقق اون طبیعت صرفه که تحقق طبیعت صرفه خودش یک شیء لامتعینه، میتونه در ضمن این فرد باشه، میتونه در ضمن این فرد باشه، میتونه در ضمن این فرد باشه. اینکه اون فردی که من با او این طبیعت صرفه رو میخوام محقق کنم به چه شکلی باشه، اون دیگه خارج از اون چیزی هست که به عقده من میاد. حالا من یه مثالی میزنم، این مثال دقیقا شبیه منحرفی نیست، ولی فکر میکنم که شاید برای روشن شدن این مطلب منحرفی مفید باشه. ببینید یه موقعی شارع مقدس میگه اکرم زیدن، یه موقعی من نمیدونم کلمه اکرام یعنی چی. آیا اکرام مفهومش مزیب هست یا موسطه هست؟ شبه مفهومی هست. خب اینجا ما میگیم در شبه مفهومیه دائره بین اقل و اکثر ارتباطی براحت با این فرد. حالا اون بحثاشی نمیخوایم بکنیم، پیش فرض ما این هست که در شبه مفهومیه دائره بین اقل و اکثر براحت جاری میشه. بحث اینه اگر ما با این پیش فرض پیش بریم، آیا در جایی که من میدونم اکرام یعنی چی؟ اکرام یعنی کاری بکنم که طرف بزرگ بشه، کاری بکنم، کاری که باعث بزرگ شدن طرف باشه، باعث احترام طرف باشه. ولی نمیدونم فلان کاری که من انجام میدم این باعث احترامشه یا توهینشه. تو بعضی وقتا تو مثلا جلوی یه نفر رفتن احترامه، تو بعضی از به خصوص محیطا میگه طرف موضوعانه کسی که میخواد مسیر رو برای اون آقا باز کنه، گاهی آقا توهینه که انده جلو مقدم شده همسال اینها. خب من فرض کنید حالا به تناسبات توی عرف ها هم در این موضوع گاهی قد مؤثر هست. تو حرم پیغمبر یکی از زیارتنامه هایی که داره میگه پشت به ذریح بکنستن، پشت به ذریح باید خونده بشه، پشت به قبر خونده بشه. میگه قبرم رو پشت خودم قرار دادم، به اعتبار این که نه پشتم به قبر محکم، پشت گرمی هم قبره، رو به قبله بگیست پشت به قبر، الجعت و زهری الى قبر نبی یک، که این پشت نشانگر این که من به شما تکیم به شماست، تکیگاه هم شمایی. حالا این عرفی موقعی این است که من به تو حالا این خودش یه نکته هست که نمیخوام حالا وارد تحلیل حقیقت اکرام و تعظیم هم سایدان بشم. حالا تعظیم یعنی احترام بزرگ داشت. شاره گفتی که زید رو بزرگ بدارید، من نمیدونم بزرگ داشتن زید به چه نحوه. آیا اینجا این که من نمیدانم اون مصداق خارجی بزرگ داشت چیه باعث میشه که برات جاری کنم؟ نه، گفتم مالا یعلمون ظاهرش اینه که بحث استظهاری است تا حدودی ها. رفعم مالا یعلمون یعنی خود اون چیزی که به عهده من میاد اگر معلوم باشه یا مجبور باشه. من میدانم شاره گفته زید رو اکرام کن، احترام کن، اما این که محقق اکرام چیه؟ این ببینید این محققه که اینجا هست دقیقا با اکرام منطبق بر هم هستن، محصل و محصل به اون معنام نیست، یعنی یک مصداق واحده ولی دو عنوان. از یه جهت فرض کنید من نمیدانم بر این فعل خارجی من عنوان اکرام صدق میکند یا عنوان اکرام صدق نمیکند. چه عنوان اکرام صدق بکند چه عنوان اکرام صدق نکند، من مأمور به اون فعل خارجی نیستم، من مأمور به تحقق اکرام هستم. در اینجا هیچ تردیدی نیست و اشکالی
نداره.
خب البته ممکنه شما بگید که من شک دارم که مثلا حالا توی مثال اکرامی که اینجا مطرح بود، من برام مردد بین این هست که آیا اکرام کردن با این هست که یک مهمانی بدهم یا نه خصوصیت نداره مهمانی دادن. سلام کردن هم مصداق اکرام کردن هست. خب ما ممکنه شما بگید که من تردید دارم در این که مهمانی کردن به خصوصه به ذمه من آمده است، یا جامع بین مهمانی کردن و سلام کردن به عهده من هست. من براءت جاری میکنم نسبت به وجوب خصوص مهمانی دادن. براءت جاری پاسخ مطلب این هست که درسته که نسبت به عنوان مهمانی دادن من شک دارم، عنوان مهمانی دادن، ولی من نمیخوام بگم چون عنوان مهمانی دادن به ما انهو مهمانی دادن به گردن شما آمده. یک شیء خارجی ممکنه از ناحیه یک عنوان معلوم باشه، از ناحیه عنوان دیگه مشکوک باشه. نسبت به اون عنوانی که مجهول است برات جاری میشه، یعنی اون عنوان تنجیز نمی آورد. این منافات نداره یه عنوان دیگه همون رو تنجیز کنه، عنوان دیگری تنجیز بکنه. تنجیز نکردن یک عنوان از ناحیه خودشه، نه تنجیز علی وجه الاطلاق. رومان اهنوسی هم مرحوم آخون همین تعبیر داره، تعبیر قشنگیه. ایشون میگه که شما یک فرد مشتبهی دارید اینجا، نمیدانید این فرد از افراد منهیان عن هست یا از افراد منهیان عن نیست. از یه طرف دیگه شارع گفته که من میخوام طبیعت صرفه در عالم خارج محقق نشه، از تحقق طبیعت صرفه در خارج زجر میکنه. من واقعون میگه اون طبیعت صرفه معلومه چیه. حالا اون طبیعت صرفه ترکش و عدم تحقق خارجیش به چیست دخالتی نداره در علم و جهل من. بنابراین من باید هم افراد معلوم المصداقیه رو ترک کنم، هم این فرد مشکوک المصداقیه رو، این رو هم ترک کنم تا اون امر اتیان معمولوه من یا منهیانن من چیز شده باشه، انفصال شده باشه. خب بعد یه انقلتی مطرح میکنه، میگه ما در مورد این فرد خاص شک داریم، براءت جاری میکنیم. ایشون میگه معنای براءت، میگه این مطلب شما درست نیست. معنای براءت چیه؟ معنای براءت اینه که علم به وجوب این فرد خاص منشأ تنجیز نشده است، چون نسبت به این فرد خاص من علم ندارم. علم به این فرد خاص وجوب اتیان به این فرد خاص رو یا وجوب ترک این فرد خاص رو به عهده من نیورده. درسته، قبول، ولی منافات با این نداره که یه عنوان دیگه ای باشه، اون عنوان اقتضا کنه که این رو باید شما ترک کنید. با هم دیگه منافات نداره. بنابراین این اشکالی که شما مطرح کردید در جای خودش
اون برای اگه لغو میشه، اگه
لغو هم نمیشه، نه لغو هم نمیشه، نه نه
این
حیثیت نه نه لغو نمیشه، نه 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 لغو نمیشه. این براءت میگه که به جهت علم به این فرد خاص شما وجوب اکرام ندارید. ببینید یه نکته بگم، صبر کنید. یه موقعی حکم ما در مورد خصوص این فرد صادر شده، در مورد این فرد صادر شده باشه، حکم حیثیش لغوه. ولی بحث ما اینه که در مورد این فرد خاص، این عنوان خاص که صادر نشده که بگید حکم حیثیش لغو باشه. یه چیز کلی گفته، گفته هر چیزی که شما نسبت به اون علم نداشتید، اون شک شما منجز نیست. بنابراین یک شی ممکنه از یه ناحیه معلوم باشه، از یه ناحیه دیگه مجهول باشه، کما اینکه در موارد علم اجمالی همین جوره دیگه. در موارد علم اجمالی من نسبت به عناوین تفصیلی علم ندارم، خب اون عناوین تفسیری منو تنجیز نمیکنه، ولی عنوان اجمالی ممکنه تنجیز کنه، به تو با هم منافات نداره. حالا ادله اثباتی یه موقعی بگه حتی اون علم اجمالی هم تنجیز نمیکنه، میتونه بگه. بس ما این نیست، بس ما بحث اثباتیه. بس اینه که اثباتن اون علمی که منشأ تنجیز میشه هیچ قیدی درش نداره. ولو شما یک طبیعت رو علم بش داشته باشید، اون تنجیز میاره، ولو در محقق اون طبیعت شک داشته باشید. طبیعتی که در خودش علم دارید، ولی این که اون وجود خارجی که محقق این طبیعت هست اصلا به اون شک داشته باشیم، اون عنوان لایعلمون برای صدق نمی کنه، این یعلمون هست، بنابراین رفهم لایعلمون این رو نمیگیره. این بیان مرحوم آخون به نظر میرسه که این بیان کاملا درست است و در مان حنفی میاد. این نکته رو هم زمینه بکنم. ببینید با توجه به این نکاتی که عرض کردم، فرق بین جایی که امر به طبیعت صرفه باشه با جایی که امر به طبیعت مطلقه باشه روشن میشه. امر به طبیعت صرفه امر به این افراد خارجی نیست، امر به طبیعت مطلقه امری هست که به نحوی از آنها به این افراد خارجیه، ولی نه اینکه با ظرف تحقق خارجیش ملاحظه بشه. این توجه کنید، میخوام این توضیح بدم این روشن بشه.
مجبور
مثلا وجود مطلق وجود، اون مجبور وجود اصلا کلا در از وقت خارج کنیم. دوتا رو میخوام با هم مقایسه کنیم، جایی که امر به صرف الوجود باشه یا امر به مطلق الوجود و وجود ساری باشه. ببینید وقتی شارع میگه که مثلا اکرم العلماء، حالا مثلا اکرم العلماء رو تعبیر نکنیم که متعلق داشته باشه، شارع میگه صدق، یعنی همه صدقه ها رو امر کرده که شما در خارج تحقق ببخشید. صدق این صدق رو باید تحقق ببخشید، اون صدق رو باید تحقق ببخشید، همه صدق ها رو. ما این که صدق شارع میگه، نه این که صدقی که وجود خارجی پیدا کرده شارع میگه اون رو موجود کن. اما مشکل در جای خودش هست که شیعی که موجود هست به قید وجود که نمیشه عمل به وجود بهش بکشه، ولی بس اینه همون شیعی که در خارج میتونه موجود باشه در خارج وجودات عدیده داره. این وجودات عدیده ذهن انسان برای همه وجودات عدیده یک مفهوم ذهنی تصور میکنه که لاب شرط از وجود اون رو تصور میکنه. امر به طبیعت مطلقه امر به عنوان افراد هست، عنوان همه افراد هست، عنوان همه افراد هست، یعنی انحلال در مقام ذهنه، در مقام عنوانیته. مثلا حالا در همین اکرم فرض کنید یه مثال نهی رو بزنم، لا تکذب که ما میگیم این نهی از تک تک کذب ها هست، این معناش اینه که شارع در عالم ذهن همه کذب ها رو تصور کنه، میگه این کذب حرام است، این کذب حرام است، این کذب حرام است، نه کذب خارجی، کذب ذهنی. خب بحث اینه که اگر 10 تا عنوانی که در ذهن من هست، من میدونم این 10 تا عنوان رو شارع نسبت 2 تحریک کرده، 11امی رو نمیدونم تحریک کرده یا تحریک نکرده، برای نسبت 11امی جاری میکنم، نه به خاطر اینکه در عالم خارج به عالم خارج سرایت نمیدیم. اصلا بحثی که اینجا هست بحث سرایت به عالم خارج نیست. یه تعبیری تو من نیوردمش، تو ماشین جا گذاشتم، من همین نیوردمش. یه تعبیری مرحوم آقای عراکی داره در مورد فرق بین این دو صورت. من حالا تعبیرش رو بخونم، خلاصه فهمید. میگه که قد یتعلق و الحکم، این سواره مسئله رو که میگه، میگه قد یتعلق تعلق الحکم امرن کنه و نهیان به موضوعی تصور علا انها این ثلاثه، فقط یتعلق به طبیعه که اینجا شده به سیغه اشتباها به اعتبار صرف الوجود. یه صورت اول. صورت دوم فقط یتعلق الحکم به طبیعه به اعتبار مجموع الوجودات. سوم فقط یتعلق به طبیعه به اعتبار کونها مرآت امر افراد ها. مرآت تعبیر میکنه، مرآت معمولا در جایی میگن که عنوان و معنون باشه، طبیعت نسبت اون افراد خارجی مرآت هست. تعبیر مرآت یه مقدار اینجا ایجاد ابهام کرده مرآت، و بعدن شیوه بحث رو به اون سمت با اجتماع امر و نهی و اون بحثا رو پاش کشیده وسط، مرآت هم لافراده ها گرفته. نه، ما میخواییم بگیم طبیعت گاهی اوقات تکثرات فردیش رو ملاحظه میشه، گاهی اوقات تکثرات فردیش رو ملاحظه نمیشه. لحاظ یه موقع طبیعت به ما انهو به ما انهو لها افراد و ندیده رو میبینید، نه به ما انهو موجودون. طبیعتی که لا به شرط از وجوده، خود همین طبیعت لا به شرط از وجود، یک بار یک شی میبینیمش، صرف الوجودش رو ملاحظه میکنیم. گاهی اوقات مطلق الوجود بازم قبل از وجودش رو ملاحظه میکنیم. بحث بر این هست که انحلال در ظرف تحقق خارجی نیست. بنابراین بس این هست که جایی که اون شی مرحل شده، ما علم اجمالی که داریم که شارع مقدس به ما طبیعت رو واجب کرده، معناش اینه که این سرد و فردش رو یقین داریم واجب کرده، صد و یکمی رو نمیدونیم واجب کرده یا واجب نکرده، و فمالا یعلمون رو میگیره. ولی در بحث طبیعت صرفه، اونی که یه وقت تکلیف بیشتر نداریم، اونی تکلیف معلومه، مرحل به چیزی هم نمیشه. مجرد این که نمیدونیم محقق خارجیش چیه، محقق خارجیشو نمیدونیم، ولی در اون مقامی که طبیعتش تعلق گرفته کاملا معلومه. بله، حالا بحث استظهاری در یه جایی شما مثلا ممکنه بین اون طبیعت و فرد اینقدر چیز باشه، اینقدر مشارکت باشه که از طبیعت مجهولیت فرد به طبیعت سرایت کنه، عرفن بگم اون یه بحث دیگه است. اینو من یه مقدار شنبه توضیحش میدم ان شاء الله.